ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرگامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حامد کرزای و جان کری درباره اختلافها بر سر موافقت نامه امنیتی آمریکا و افغانستان گفتگو کردند. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران میگوید شورای عالی امنیت ملی همچنان مسئول پرونده حصر است. و جمهوری اسلامی ایران درباره از بین بردن کاشی‌های مقبره نظامی در جمهوری آذربایجان به یونسکو اعتراض کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا که در دیداری از پیش اعلام نشده به افغانستان رفته بود با مقام‌های این کشور از جمله حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرد. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان درباره این دیدارها که از روز جمعه آغاز شده بود گفت که تا بعد از ظهر شنبه ادامه یافته است. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده نیز به خبرنگاران گفته است که اختلاف نظر درباره بسیاری از موضوعات اصلی کاهش پیدا کرده، اما اشاره نکرد که آیا پیشرفتی جدی برای امضای توافقنامه امنیتی حاصل شده است یا خیر. در صورت امضای توافقنامه امنیتی بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان، بخشی از نیروهای آمریکایی اجازه خواهند یافت که پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی برای مبارزه با تروریسم همچنان در این کشور باقی بمانند. از دیگر سو دو تن از افراد پلیس و یک غیر نظامی در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در استان ننگرهار در افغانستان کشته شدند. مقام‌های افغانستان میگویند چندین تن از افراد پلیس و غیر نظامیان نیز در پی این انفجار که بامداد شنبه رخ داد مجروح شدند. این انفجار در مقابل یک ایستگاه پلیس شهر جلال آباد رخ داده که مسیر اصلی از مرز پاکستان به سوی پایتخت افغانستان است. این انفجار در زمانی رخ داده است که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای دستیابی به پیمان تازی امنیتی در کابل در حال گفتگو با مقام‌های افغانستان بوده است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت در رابطه با پرونده حصر از قبل در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری می شده و همکنون هم هر تصمیمی در همان نهاد گرفته می شود پیشتر مصطفی پور محمدی 15 مهر ماه در گفتگویی با روزنامه ایران چاپ تهران از بررسی پرونده میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت محمود احمدی نژاد خبر داده بود. وزیر دادگستری روز شنبه همچنین از تدوین منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری در آینده نزدیک خبر داد. تدوین منشور حقوق شهروندی یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود و پس از انتخابش به ریاست جمهوری برخی از فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار رسیدگی به این وعده انتخاباتی شده بودند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران در نامه‌ای به مدیر کل یونسکو به تخریب کاشی‌های چند صد سالی مقبره نظامی در جمهوری آذربایجان اعتراض کرد. بنابر این گزارش، محمدعلی نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این اقدام را در راستای سیاست‌هایی که او فارسی زدایی در کشور آذربایجان خوانده می‌داند. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید. با انتشار گزارش تفریق بودجه سال 1390 یعنی دو سال پیش، معلوم شده که دولت محمود احمدی نژاد تخلفات ارزی با ارقام بسیار بالایی در چارچوب بانک مرکزی و نیز از محل درآمدهای ارزی شرکت ملی نفت ایران انجام داده. تخلفاتی که شامل برداشت‌های روزانه غیرقانونی، خرید ارز به قیمت ارزان از درآمد حاصل از فروش نفت و تزریق اون به قیمت چند برابر به بازار آزاده. مهرداد قاسمفر در همین ارتباط با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد گفتگو کرده.
این گزارش به طور خاص بر روی دو نکته اساسی تاکید داره. یکی خرید ارز بانک مرکزی از شرکت ملی نفت و وزارت نفت که به قیمت ارز مرجع خریده میشد، یعنی پایین ترین قیمت ممکن. بر اساس قانون اجازه نداشت دولت این کارها رو بکنه، بلکه دولت از بابت خرید ارزان ارز و گران فروشتن اون در بازار مقداری پول رو تعیین میکرد برای پوشوندن کسر بودجه. از این گزارش ازش یک تخلف ارزی دیگه هم بهش اشاره میشه، اونم برداشت‌های غیرقانونی بانک مرکزی از حساب شرکت نفت و واریز اون به حساب خزانه داری. این کار طبق قانون بانک مرکزی اجازه نداشت انجام بده، ولی از این منبع غیرقانونی هم بانک مرکزی استفاده می‌کرده برای اینکه کسری بودجه دولت رو بپوشونه.
در واقع پس علت رخ دادن این تخلفات چی بوده؟ آیا اینها غیرقانونی بوده یا در چارچوب قانون دولت محمود احمدی نژاد در 8 سالی که در ریاست جمهوری بوده چون این تخلفاتی رو انجام داده؟
بر اساس قانون بودجه دولت همواره میتونه از یک منابع معینی برای مصارف معینی استفاده بکنه و مجلس و سایر نهادهای نظارتی میبایست نظارت بکنن برای حسن انجام این قانون و این مقررات. ولی کن دولت از اون جهت که بی‌انضباطی مالی داشته و منابع مالی رو به شکل خیلی افراطی مصرف میکرده و برحال از اون چارچوب‌های بودجه خارج شده، از این جهت سعی میکرده به وسیله استفاده از بازار ارز یا حتی دریافت غیرقانونی پول از شرکت نفت اون هزینه ها رو جبران بکنه و به گونه ای قانون رو دور بزنه. منتها این تخلفات تنها بخش از تخلفات دولته.
خب پیامد این تخلفات حالا بر اقتصاد ایران به طور مشخص و زبان ساده چی بوده آیه علوی؟
چون دور زدن قانون و قانون شکنی باعث میشه که اقتصاد از اون مسیر خودش و اون مسیری که مجلس در واقع ترسیم کرده خارج بشه و نه تنها به اون اهداف نرسه، بلکه منابع به شکل مناسب به کار گرفته نشه و در مواردی مثل این مورد به اصطلاح اخیر دولت با تزریق شدید منابع به بازار حتی باعث شده که تورم زیاد بشه، یعنی عکس اون چیزهایی که در بودجه ترسیم شده برای کنترل تورم یا برای کاهش بیکاری.
این تخلفات آیا قابل پیگرد هستند؟
اگر مجلس و نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی کشور میتونستند نظارت مثبت و مناسبی داشته باشند به کارکرد دولت، در همون زمان و نه دو سال بعد میشد کشفش در ابتدان و جلوش رو گرفت. حالا اون که تازه داریم گزارش های سال 90 رو به دستمون میرسه و به نظر نمیرسه با این دیوان سالاری که الان در ایران هست و این فساد مدیریت این قانون بتونه به نتایج مؤثری برسه و حتی اگر مقصرینی هم وجود داشته باشن در این مورد به محکمه کشیده بشن. بنابراین یک گزارشی است که به طور کلی در چارچوب گذشت زمان فراموش میشه و به نتایج مؤثری هم نخواهد رسید.
احمد علوی بود با ما گفتگو میکرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است که در نشست افتتاحیه مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 برای 1 شرکت خواهد کرد. از دیگر سو بنیامین نتانیاهو به دنبال هشدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه درباره آنچه او تسلیم در برابر فریبندگی‌های تهران خوانده، رئیس جمهوری فرانسه مجدداً به او اطمینان داده که کشورش همچنان موضعی سخت در قبال جمهوری اسلامی ایران درباره برنامه هسته‌ای این کشور خواهد داشت. بکتاش خمسه‌پور.
به گفته کاخ الیزه، رئیس جمهوری فرانسه در تماسی تلفنی به نتانیاهو گفت که فرانسه صبر خواهد کرد تا ببیند آیا سیاست‌های میانه‌روتر رئیس جمهوری جدید ایران حسن روحانی که در خرداد ماه جانشین محمود احمدی نژاد تندرو شد عملی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک دیپلمات اسرائیلی که نخواست نامش برده شود گفت که نتانیاهو و همتای فرانسویش نشست پیش روی گروه 5 به علاوه 1 در ژنو را مورد بحث قرار دادند. گروهی که شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان است و با ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلمات اسرائیلی همچنین گفت اولاند در نظر دارد ماه آینده از اسرائیل دیدار کند. نتانیاهو روز پنجشنبه طی مصاحبه‌ای با کانال تلویزیونی فرانس 24 از فرانسه خواست در برابر آنچه وی با یا بدون لبخندهای روحانی خواند محکم بایستد. اظهارات وی به دنبال دست دادن تاریخی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در حاشیه اجلاس سالانه ماه گذشته مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ایراد شد. نتانیاهو به شبکه خبری فرانس 24 گفت اگر آنها واقعا می‌خواستند برنامه سلاح‌های هسته‌ایشان را از کار بیاندازند با این کار پیش می‌آمدند. حسن روحانی خواهان لغو تحریمات بین المللی است که تحت هدایت ایالات متحده علیه ایران اعمال شدند و اظهار داشته است که هواخواه توافقی سریع جهت پایان بخشیدن به بلا تکلیفی در گفتگوهای هسته‌ای است که 8 سال به درازا کشیده است. در همین حال تهران خواسته است که گروه 5+1 دیپلمات‌های ارشد خود را به گفتگوهای پیش رو در ژنو بفرستد. ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه خود را به این گفتگوها می‌فرستد، اما خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع در تیم هسته‌ای ایران گزارش داده است ظریف تنها در جلسه افتتاحیه روز سه‌شنبه آینده حضور خواهد داشت و چنانچه 6 قدرت جهانی در سطح وزرای خارجه شرکت نکنند، باقی گفتگوها میان معاونین وزرای خارجه انجام خواهد گرفت.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. اما در پایان، آژانس بین‌المللی انرژی روز جمعه در گزارش ماهانه خودش پیش‌بینی کرده که آمریکا تا سال آینده با پشت سر گذاشتن روسیه به بزرگترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل میشه. این گزارش میگه که تولید نفت آمریکا در 2 فصل اخیر روزانه بیشتر از 10 میلیون بشکه بوده و بالاترین حد خودش رو در چندین دهه گذشته داشته. حسین قویمی گفتگویی رو داشته با منصور کشفی، کارشناس نفتی در تگزاس.
این نفتی که گفته میشه که آمریکا میتونه تولید بکنه، نفتی است به طور سنتی نیست که ما تا حالا داشتیم تو دنیا. نفت سنتی یعنی شما حفاری میکنین به یه منبع نفت میرسین که نفت مایع است. ولی حالا در آمریکا و در کانادا در چند سال اخیر به طریقی دارن نفت تولید میکنن که فرکچرینگ میگن، یعنی شکوندن مخازن نفتی به طریق فشار آبهای بسیار قوی که تزریق میکنن و دسترسی پیدا میکنن به منابع بسیار کوچیکی که اینا رو به هم ارتباط میدن و تولید میکنن، مواد هیدروکاربن رو جدا میکنن به طریق فیزیکی از سنگ ها و بعد اینا طریق البته جامد هست و بعد تبدیلش میکنن به مایع که اون وقت میشه نفت کرود اویل، میشه نفت مایع. این سیستم جدید، تکنولوژی جدیدی که در آمریکا شروع شده، یعنی در حدود 3-4 ساله که خیلی اوج گرفته به ویژه در تگزاس، و به تدریج تولید نفت آمریکا از این طریق به تدریج داره زیاد میشه و دوشادوش گازی که در آمریکا تولید میشه باز به وسیله این فرکینگ یا خرد کردن سنگ ها، آمریکا میتونه صادر کننده نفت یا محصولات نفتی باشه.
به هر حال آیه کشفی، این نفتی که با این حالت تولید میشه ویژگی های نفت خام رو داره؟
بله بله. البته ممکنه مثلا نفت لایت اویل که میگن که مثلا بعضی لایت اویل ها مثلا مال عربستان سعودی خیلی خوبه، بعضی میدان های نفتی ایران خیلی لایت اویل داره، ولی ممکنه مال اینا یه مقدار گوگر داشته باشه، ولی میتونن پایشگاه ها رو، پالایشگاهی که این نفت ها رو میخرن، ترتیبی بدن از نظر تکنولوژی که این نفت ها رو تصفیه میکنه و مثل نفت معمولی انجام میشه.
حالا آیه کشفی، این تولید نفت روزانه بالغ بر 10 میلیون بشکه در آمریکا چه تأثیری میتونه داشته باشه بر صادرات نفت کشورهای اوپک و به ویژه ایران؟
معمولا در این سالهای اخیر، یعنی 4-5 سال اخیر، آمریکا اصلا از ایران هرگز 7-8-10 سالی که نفت نخریده، حتی به طریق غیر مستقیم. آمریکا در این چند سال اخیر فقط مشتری نفت کانادا بود و مثلا مکزیک، این دو تا کشور، یه مقدارش هم از عربستان و سعودی میگه خیلی جزئی، و هنوز هم که هنوز هست کانادا نفت به آمریکا صادر میکنه و مکزیک هم یه مقدار صادر میکنه به آمریکا. اینا ادامه داره، ولی آمریکا اخیراً در این سالهای 3-4 سال اخیر به غیر از یه مقدار جزئی که از کویت و یه مقدار از عربستان سعودی میخریده، اونم به طریق غیر مستقیم از شرکت‌های نفتی که از اونها می‌خریدن، دیگه از اصلا خاورمیانه احتیاجی نداره.
این تولید نفت در آمریکا که توسط شرکت‌های خصوصی انجام میشه تا چه اندازه میتونه بر اقتصاد ایالات متحده تأثیر بگذاره؟
صنعت نفت یکی از صنایع بزرگ آمریکاست. البته شما کشاورزی اوله، بعد صنعت نفت و اتومبیل سازی اینها، و شرکت‌های نفتی از این نظر اقتصاد آمریکا کمک میکنن که این باعث خوشحالی زنان آمریکا و حتی مردم هست که وقتی این نوع خرد کردن رزروورهای نفتی در آمریکا رایج شد از 4-5 سال پیش، بسیاری بسیاری کارمندان و تکنیست‌های آمریکایی را اینا استخدام کردن و کار صنعت نفت رونق بسیاری پیدا کرده در آمریکا در این چند سال. بنابراین مستقیما به اقتصاد آمریکا کمک میکنه.
منصور کشفی بود، کارشناس نفتی در تگزاس، که با ما گفتگو میکرد. اما اگر که مایل هستید بیشتر از اونچه که از طریق رادیو میشنوید خبرها رو و آخرین تحلیلها رو دنبال کنید، میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com سر بزنید. اگر که با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای روبرو هستید، میتونید به praxi@radiofarda.com ایمیل بفرستید و درخواست فیلتر شکن سایفون 3 رو بکنید.